بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 282، یک شنبه 5 بهمن 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد رسیدیم به اهدنا الصراط المستقیم، به این کریمه تا پایان سوره حمد. بیان علامه طباطبایی گفته شد، به پایان رسید به توفیق الهی. فقط یک بحث آخری که در باب جری بود اون موند که گفتیم انشاءالله بعدن جدا باید بحث بشه به صورت مفصل. بقیه رو گفتیم، یعنی بحث‌های روایتی همه هم خونده شد، فقط یه بحث روایتی در باب جری رو گذاشتیم که بعدن انجام. بعد از بیان مختار، بیان جناب علامه طباطبایی، نوبت میرسه به بیان مختار. در بیان مختار ما از اینجا شروع کردیم که اساساً ما یک سلوک عام ارادی داریم. سلوک عام ارادی غیر از سلوک عام جبلیه، سلوک عام تکوینیه. سلوک عام تکوینی تا گفته میشه دیگه صحبت مؤمن و کافر نیست، همشون به اصطلاح سلوک دارن، سلوک الله دارن. اون رو انشاءالله بعدم باید برسیم، یه جایی این بحث خواهیم کرد، چون باید صراط مستقیم وجودی و سلوکی رو توضیح بدیم اونجا عرض میکنم. ولی اینی که ما الان داریم میگیم سلوک عام ارادیه، یعنی چه مؤمن چه کافر، همه انسان ها به دلیل نحوه وجودی که دارن، به دلیل اینکه ناقصند و باید با عمل و کنش و اعتقاداتش و باورهاش و به اصطلاح پذیرش این باورها بر اساس اینها خود را بسازد، خواه درست خواه غلط، اینجا صحبت سلوک عام به اصطلاح ارادی مطرح شد. سلوک عام یعنی هم مؤمن هم کافر براش مطرحه. اما یادمون باشه مسئله به نحو ارادی داریم میگیم، یعنی مؤمنم با به اصطلاح اراده خودشو میسازه، کافرم با اراده خودشو میسازه. شعوری ارادی، بحث شعور و اراده و شواهدش اینا آوردم دیگه، این بحث رو دوباره ادامه نمیدم. این سلوک امر که گفتیم در واقع بستر اصلی بحث اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما اهدنا الصراط المستقیم ان شاء الله میگیم تو فضای سلوک ارادی این گونه گفته می شود. لذا اولین بحثی که هست پایه هست سلوک عام ارادی، و سلوک عام ارادی خیلی مهمه. توضیح دادم در جلسه قبل چگونه کل بحثای به اصطلاح قرآن رو شامل میشه، توضیح دادم در جلسه قبل گفتیم. خب تا اینجا رو گفتیم، حالا الان فقط یک سوال رو مطرح میکنم، این رو جواب بدم برسم به بحث بعد. و اون چیه؟ چرا این رو گفته میشه سلوک عام؟ چرا این گفته میشه سلوک؟ و چرا گفته میشه سبیل؟ گفتیم برای مؤمنم سبیل هست، برای کافرم سبیل هست. آیات شو آوردیم، مثل هدیناه النجدین، مثل آیه 153 انعام، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، یعنی سبیل های دیگر. فتفرق بكم عن سبیله، سبیله که همونشون صراط مستقیم، یعنی سبول راهای دیگر، راهایی که غیر راه مستقیم هستن خدا عنوان سبول داد، عنوان ادبیات سبول رو بود. خب چرا خداوند میفهمه سبول، یا میفهمه هدیناه النجدین؟ نجدین یعنی طریق درست و طریق نادرست، طریق شر طریق خیر، هر دو رو عنوان داد نجدین راه. که اینو میخوام الان محل بحث ماست، میخوام بحث کنم چرا عنوان داده شده راهن اینا، مگر این چه سنخ راهیه، این چیه که عنوان راه داده میشه؟ عرض کردیم هر جایی به اصطلاح راه معنایی داره. معنای عادی راه رو ما میفهمیم در فضای عرفی اولیه، یه جاده ایست، تو این جاده داریم حرکت میکنیم، با پا حرکت میکنیم، مثلا میریم و بعد مسیر رو طی می‌کنیم، از جایی به جایی می‌خوایم بریم، این مسیری که طی می‌کنیم به اصطلاح میشه به عنوان راه بر ما واضحه. یه بستری است از مبدأ تا مقصد ما میریم، این میفهمیم که راهه. اما در باب اینکه کافر به سمت کفر میره، به سمت بدیها میره، اعمال خلاف میکنه، اینها میشه راه. مؤمن مسیر ایمان رو طی میکنه، نمیدونم عمل صالح رو انجام، اینم میشه راه. این عنوان راه دادن چرا پیش اومد؟ آیا به مجاز گفته شده که بعضی ها زود اینجاها بحث مجاز میکنن؟ نه، واقعیتش یک نکته است که به نظرم تو بحث قبلی ما وجود داشت و این را اگر کسی ادامه بده چیزهای خیلی خوبی دست میاره. من الان به طور خلاصه میخوام بگم، نمیخوام وارد مفصلاتش بشم، چون مفصلات اگر بخوام بگیم این خودش یه وقت واسعی رو میطلبه که ما رو از کار اصلی میندازه. الان گزارش میکنیم، یه وقتی تو بحث‌های تفسیری یه جا که مهم یافتیم این رو مفصل باید بگیم. و اون چیه؟ انسان با طرحی که خداوند در بیانی که داشتن، خداوند سبحانه میگه انسان با عملش خودش رو شکل میده. یعنی یه مرحله پیشینی داره که این رو نداره، با عملش خودش شکل میده، درست یا نادرست، درست یا کج و معوج، حالا هر چه باش، چون بحث سلوک عام رو داریم میکنه. انسان با کنشش، کنش به معنای عام، یعنی به تعبیری چه اعتقاد پیدا کنه و در دل نگهش داره، چه عمل بکنه، اینو میگیم کنش به معنای عام، با کنشش خودش رو میسازه. این اون چیزی است که در فرق قرآنی گفته میشه لیس للانسان الا ما سعا، با کنشش خودش رو میسازه. خب وقتی میگید با کنش میسازه، یعنی یک قبل از کنشه، یکی بعد از کنشه، یکی بعد از کنش هاست که شکل میگیره، یکی قبل از کنش هاست که هنوز شکل نداره. تا این رو گفتید، تا این رو مطرح میکنید، معنا یک نوع حرکت رو باید بپذیرید. حالا صدر اسمش رو گذاشته حرکت جوهری. الان من قصدمون در تفسیر الان این نیست، ولی بعدها میتونیم از خود تفسیر به دست بیاریم حرکت جوهریه. ما این رو انشاءالله اون رو یادم هست، من تو بحث عرفان در وادی عمل اونجایی که داشتیم توضیح میدادیم کنش مطلق رو و کنش مطلق با ما چه میکنه، ظلمت و نور، نمیدونم انواع تعابیری که آورده، شرح صدر و زیغ صدر، اون تعابیری که شریعت آورده، نگاه اونها رو مبحث کردن، یعنی اصلا دیدیم در حقیقت یعنی حرکت جوهری. من الان اسم اونها رو نمیارم، الان من فقط عنوان میدم یک نوع حرکت رو برویم، ولو بستر حرکت جان ماست و حیطه عمل ما، امتدادات عملی برساخته خود ما. یک حیطه عملی داریم، یه حیطه جان داریم، این حیطه جان و حیطه عمل ما بستر کاری ماست. یعنی به تعبیر دیگر بستر یه حرکتی است، یعنی اول ندارم، نقص نبود، بعد با کنش، چه درست چه غلط، چه کنش درست مؤمن چه کنش نادرست غیر مؤمن، عملا چی میشه؟ ما باید قبول کنیم یک نوع حرکت داریم. تا حرکت قبول کردید و بسترش هم شد همین بستر جان ما و بستر چیز، تا اینو قبول کردید، یعنی باید قبول کنید مسئله راه را. چرا؟ چون حرکت تا گفتید مسیر توش مطرحه. تا گفتید تغییری داره صورت میگیره، تغییر از الف به با، الفی بود که این حال رو نداشت، شکل پیدا نکرده بود انسان، با کنش شکل پیدا کرد، خواه شکل درست خواه شکل غلط. تا این رو گفتید معناش چیه؟ معناش حرکت. تا حرکت گفتید توش مسئله مسیر مطرحه، راه مطرحه، بستر داره، بستر حرکت، بستر حرکت میشه راه، یعنی چیز واضحیه. حالا خواستم اینو بگم، خود قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا، بستر حرکتش به وسیله کی پر میشه؟ به وسیله اعمال ما، با کنش ما. این کنش ماست که داره چیز میشه. اگه اینو قبول کنیم، خب ادبیات راه و سلوک زیر سر اینه که شما از الف به با میرسید. الف و با یکی نیست، الف غیر از باست، چون قرار شد قبل از شکل دادن و بعد از شکل دادن، قبل از کنش که شکل پیدا نکردیم و بعد از کنش که خودمون شکل دادیم. الف و با، تا الف و با گفتید یعنی شما قبول کردید یک نوع تغییر رو یک نوع مسیر حرکت رو، تا حرکت رو گفتید، مسیر حرکت هم معنا داره. مسیر رو درست کردید، هم ادبیات سلوک عام ارادی معنا داره، هم ادبیات سبیل راه داره. سبیل درست، سبیل نادرست. یعنی ما در درون به اصطلاح این اعمال خودمون داریم چیکار میکنیم؟ با کنشمون یه مسیر رو طی میکنیم، خودمون شکل میدیم، یا درست یا نادرست، دیگه بیشتر از این نیست. یعنی میخوام بگم کسی تا اینو قبول میکنه لوازم بیانش رو باید همراهش داشته باشه. اصلا بعد حالا من اینو میخوام بگم، قرآن گفت سبیل، سبیل بودن رو به جد گفته، به دلیل اینکه یک مبدعی داریم و یک به اصطلاح غیر مبدع، یک الفی داریم و یک بایی، یک جایی و یک جای دیگر، که از اونجا به اینجا منتقل میشویم. چرا؟ چون از حالت شکل نیافتن به حالت شکل یافتن به وسیله کنشمون منتقل میشویم. تو این انتقال مطرح شد، حرکت مطرح شد، شما چاره ای نداری جز بستر، جز به اصطلاح مسیر. مسیر رو باید قبول کنید. و اگه این رو بگید، لیس للانسان مشخص میکنه چه نوع بستری لازم داریم و چه نوع سبیلی لازم داریم. سبیلی که اینجا لازم داریم دیگه مثل یک جاده نیست که با پا باید بریم، اینجا با پای جان میریم، خود جان در مسیر قرار میگیره. چرا؟ چون قرآن جوری توضیح میده که اینها در خود جان میشینه. اصلا للانسان الا ما سعی، اصلا معناش اینه. و ما مفصلش رو تو عرفان در وادی عمل در بحث کنش مطلقی که داشتیم اونجا توضیح دادم. فکر میکنم 20 جلسه 30 جلسه ایستادیم تمام آیات و روایات در این زمینه رو نشستیم در آوردیم، آیات چی میگن اصلا در این زمینه و چه جوری توضیح میدن. انسان نور پیدا میکنه، انسان ظلمت پیدا میکنه. یعنی اول ظلمت نداشت بعد ظلمت پیدا کرد، انسان نور پیدا میکنه. اول نور نداشت نور پیدا کرد. این ببینید حرکت در جانه. البته بعدن، من الان چون پایش هنوز نریختم به طور خلاصه میگم، ولی بعدن باید پایشم بریزین. بستری که ایجاد میکنه جان و امتدادات جان است. ببینید ما با عمل خودمون خونه میسازیم، بریم تو اون خونه میشینیم. این خونه ساختن رو ما ساختیم، ولی میریم توش میشینیم. یعنی امتدادات عمل ماست. درست شد؟ امتدادات فردی دارد، امتدادات اجتماعی دارد. یادتون باشه. انشالله بعدن میگیم اصلا سبیل میتونه سبیل اجتماعی بشه. انشالله اینا رو توضیح میدم. الان نه. الان فقط میخوام پایش رو بریزم. یعنی تو جان و بروزات جان. در انسان، در جان انسان، و بروزات جان انسان. که اگه بروزات جان چی میشه؟ میشه ساعتهای عمل فردیش که داره کارهایی میکنه، امتداد فردی خودشه، چیزی رو نوشته، خب این عمل ایشونه، ولی مال خودشه، امتدادشه. و گاهی هم چی؟ کاری کرده، صحنه اجتماعی رو برای خودش پدید آورده، تو این صحنه اجتماعی داره نفس میشه، این امتداد جانشه. دقت میکنید؟ اگر این رو کسی بتونه توضیح بده، اصلا بستر اجتماعی سبیل معنا داره، بستر اجتماعی، بستر فردی سبیل معنا داره، بستر جان هم معنا داره. بستر یعنی به تعبیری بستر کنش ما. چون قرار شد سنخ اون چیزی که ما الان میگیم شکل نیافتیم شکل پیدا کنیم، شکل نیافته به شکل یافتیم، بستر چیه؟ بستر کنشه. لیس للانسان الا ما سعى، بستر کنش. تا این رو گفتید مسئله سلوک جدیه، سبیل جدیه. خواه سبیل درست، خواه سبیل غلط، واضح است؟ خواه سبیل حق، خواه سبیل باطل، واضح است؟ دارم چیز بکنم. این رو که پای قرار دادیم خیلی راحت به ما خط میده که تفسیری، بلاز تفسیری دقیقا سبیل چیه اینجا؟ سبیل در بستر جان و امتدادات جان. سبیل، سبیل رو میخوام درست کنم. اینکه خداوند فرموده که به اصطلاح و ان هذا صراطی مستقیم فتبعوه ولا تتبعوا السبل، راههای دیگر رو نرید. سبل، دقت میکنید، راههای دیگر رو نرید، یعنی اونی که باش عملا خودتون رو میسازید. بستر چیه؟ بستر کنش و اعمال. کنش و اعمال به معنی مطلق. دقت میکنید؟ واضح است؟ این خیلی کمک میکنه. البته من الان خلاصهشو گفتم، نباید مفصلشو بگم، میترسم اصلا کلا از بحث در بیاد. میخوام بیان روح معنای سبیل رو بکنم خدمتتون. روح معنای سبیل چیه اینجا؟ شما میگید سبیل، چه سبیل حق چه سبیل باطل، اینو که دارید میکنید، روح معنای سبیل چیه در فرهنگ قرآنی؟ سبیل تو حوزه انسانی که الان ما داریم بحث میکنیم، قرآن مطرح میکنه، کجاست؟ بستر جان و امتدادات جان. و این اون چیزیست که صدرا، من حالا این رو تو پرانتز میام، این رو بعدا باید مثلا به صورت بحثان فلسفیون مطرح کنیم، الان خلاصه اشاره میکنم اگر حالا بعدا دیدیم، چون من میترسم بریم جلو و هیچ نتونم دوباره برگردم، اشاره مثلا مطرح نکنیم. یه بحث فلسفی که اینجا مطرحه، اون بحثیست که صدرا کرده که ما در حرکت جوهری بستر خود جوهر به عنوان بستره، در بستر در حرکت مکانی بستر به اصطلاح مکان میشه، در حرکت کیفی بستر کیف میشه، در حرکت جوهری بستر چیه؟ نفس جوهر. این رو صدرا گفته در جای خودش در بحث‌های فلسفی دست بر قضا، تو بحث‌های تفسیریش هم خیلی خوب آورده و منتقلش کرده، همین جام تو بحث همین صراط مستقیم هم اشاره کرده، دقت میکنه و حق هم با ایشونه. حالا حتی توضیح مثلا آیه ای روایتی، آیه و روایت زیادی نیورده اینجا که مثلا بخواد توضیح بدیم داشت این بحث میکرد، آیه به معنای کلی بحث حرکت جوهری رو آورد برای اینکه ربط بده به این مسئله ما که الان محل بحث ماست، نیورده اینجا، ولی انصافا یک بحث تفسیری قوی رو گفته. من همیشه قبلا هم عرض کردم خدمت دوستان، ما بعضی از بزرگان رو داریم حوصله میکنن بر هر مسئله دلیل میارن توضیح میدن از دلائل قرآنی در کار تفسیری، بعضی ها حوصله حتی نمی کنه توضیح بده ولی لب حرف گفته، بعضی ها این چه به درد میخوره؟ نه اتفاقا خیلی به درد میخوره، این چشم و گوش رو باز کردن تو هنرداری، بیا همون رو بیا و به اصطلاح بستش بده، برو آیهش رو پیدا کن، روایتش رو پیدا کن. صدا در جای دیگه توضیح داده، من میدونم، چون اتحاد عمل عامل وقت داشت توضیح میداد همه چیز رو گفته، ولی اینجا نیورده، دقت میکنه؟ این رو اگر کسی دقت کنه، اتفاقا به نظرم بحث حرکت جوهری صدرا در بحث نفس و در بحث صراط مستقیم که اینجا حرکت و صراط چیه؟ نفس جان است، صراط نفس جان است، و این رو توضیح داده و حرکت جوهری در جان رو گرفته و تحلیل دقیق حتی فلسفی هم کرده، هم حرکت جوهری رو هم اتحاد عمل و عامل را، دقت میکنید؟ در جای خودش توضیح داده. میخواید برید حضرت استاد حسن زاده کتابی داره در مفصل در باب اتحاد عمل و عامل، اونجاها برید اون سه فصل آخر رو نگاه کنید، تمام آیات روایات اومد، کتاب اتحاد عاقل و عاقل و معقول دو تا داره، یکی خلاصه داره که در واقع شرح به اصطلاح یک رساله آیت الله قزوینیه رحمت الله علیه، و یکی هم مفصل خودشون دارن جداگانه. تو اونجا اصلا کلا اتحاد عاقل معقول اونجا که بحث میکنه سه فصل آخر بحث میشه، همین آیات و روایات رو میاره، همه ای آیات و روایات رو برید تو کار صدرا مفصل صدرا بحثش کرده، نه دیگه، یعنی هم یک هویت در نظر استدلالی، بعضی که اثبات شد دیگه ملکات جان جزء جان می شود. این توضیح اصلش اینه که اتحاد عمل عامل، این رو صدرا مفصل ما تجزون الا ما کنتم تعملون، اصلا اینا رو صدرا حلش کرده و بعد علامه طباطبایی و دیگران هم اومدن سر این سفره نشه چی؟ بله، این رو همین توی کجا توضیح داده؟ تو بحث همین اهدن الصراط المستقیم گفته توی تفسیر، بله آورده تو دو صفحه گفته، ولی اینجا دیگه استدلال زیادی نیاورده، اینجا دقت میکنید؟ حرکت جوهری یعنی به تعبیر دیگر در جان داریم سیر میکنیم، درست سیر میکنیم، غلط در جان سیر میکنیم، سیر میکنیم، پس این بستر جان من میشه اون صراط من، درست یا خروج از صراط من؟ چی بگیم؟ گفتیم دیگه سوال هم گفتم دیگه، نه بحث سوال عرض کردم دیگه، بحث سوال مطلق داره که صراط مستقیم، چون بحث اهدنا الصراط المستقیم خواست بگه این صراط هم، این بحث عام نبود، مگه نگفتیم همه سوال چه راه درست چه راه غلط هر دو چی هن؟ راهن. خب صراط مستقیم که اون راه درسته چیه؟ راهه. چیه؟ در نفس جانه. این رو اونجا ایشون توضیح داده. خب من اینو خیلی خلاصه گفتم. اگر شد بعدهای بحثان فلسفیان این بحث بود میارم، اگر نه که همین قدی گفتیم کافیه و دوستان خودشون میتونن پی بگیرند و من میترسم این بحثامون زیاد بشه نتونیم این جمع جور کنیم. وعده نمی کنم، حالا ببینم تا بعدا چیکار میشه. با خودشون میسازه. اخیراً هم بحثای بعضی از این آقایون دارن، ولی اونا خیلی ضعیفه. اونا تو بحثای اگزیستانسیالیستی که اومده ضعیفه، ولی این دیگه صدرامی خیلی قویه. واضح هست چیز میکنم؟ این تو بحث عمل مطلق ما یه بحث ایمان داشتیم یه سال، یکی دو سال هم به اصطلاح یک سال ظاهرن ایمان بود، دو سال هم بعدش به اصطلاح قبل از این بحث اسماء الحسنا بود، یعنی این دو سال اخیر نه، دو سال قبلش. آره اونجا داشتیم اتمام مفصل ایستادم توضیح دادم چه به اصطلاح قرآن برای این تبدل جوهری به وسیله این عمل، عمل مطلق چه تعابیری به کار برده، مفصل آوردم. یعنی یادم از هر تک تک اینها هر جور گفتن، نمیدونم نور و ظلمت بود، نمیدونم انواع تعابیر بود، حیات طیب بود، موت و حیات بود، انواع تعابیر بود، انواع اون تعابیر رو آوردم و توضیح دادیم دیگه، رجوع کن. خب این شد در واقع توضیح روح معنای صراط. دقت میکنید؟ حالا روح معنای سبل که معنای عام که در مورد صراط هم مطرحه، چون ما اولش میخواستیم بگیم سلوک عام، واقعا لفظی نیست که من خودم حالا یه لفظی حالا ما عنوان دادیم سلوک دیگه، شما حالا سخت نگید سلوک نیست، نه واقعا سلوکه، سلوک عام سلوکه. البته آقایون و عرفا اون سلوکی گفتن یک نوع خاصی از سلوک عام هست در جای خودش، ولی در مسیر خیر، اونم در مسیر خیر هم هر مسیر خیر بودن این مؤمنای عادی این عنوان نمیدیم سلوک، اون سلوکی آقایون و عرفا میگن، اون سلوک باطنی یک نوع خاصی از سلوک خیر است، اون توضیح. ولی خواستم میگم ادبیات سلوک واقعی است، جدیه، ادبیات واقعی است، روح معنای سلوک توش مطرحه، روح معنای سبیل توش مطرحه. درست شد؟ این گذشتیم، حالا میرسیم بحث بعدی. خب شما گفتید سلوک عامه، تقسیم اصلی که باید بکنیم چیه؟ این تقسیم واضحه، ولی اجازه بده حوصله کنیم، آیاتو بخونیم. آیات اینقدر زیاده که حد نداره، من بخشش انتخاب کردم میخونیم با که سلوک رو اولا میشه به دو قسم، سلوک در مسیر درست و مسیر غلط تقسیمش کرد، یا حق و باطل تقسیمش کرد، هدایت و ضلالت میشه معنا کرد. من الان تمرکز میکنم رو تو هدایت و ضلالت. این رو اولا توضیح میدم، چرا؟ چون بحث ما اهدنا الصراط المستقیم در برابر به اصطلاح ضلالت که ضالین و مغضوب علیهم رو میگه، ان شاء الله بعدا توضیح خواهم داد. حالا تعبیر ایشون چیه؟ در قرآن کریم این تعابیر آمده و این به نظرم به پایه بحث. به تعبیری ما سلوک عام ارادی رو عرض کردم، بعد از سلوک عام ارادی باید برسیم به مسئله این که چی؟ سلوک عام به دو قسم تقسیم میشه، سلوک حق، سلوک باطل، سلوک همراه هدایت، سلوک همراه ضلالت، سلوک منجر به شقاوت، سلوک منجر به سعادت و سلوک درست، سلوک نادرست، بعد سلوک در مسیر راست، سلوک در مسیر کج، حالا هرچی عنوان بدید. این عناوین همه دوگانه، اولا دوگانه، یعنی بعد از این که مسئله اصلی سلوک عامو گفتیم، حالا میخوام به دوگانه سلوک اشاره کنیم که کلا میشه سلوک رو دو قسمش کرد و بعد اینجا ببینیم چه ادبیاتی آهسته آهسته سردن. مثلا آیه 30 اعراف رو نگاه بفرمایید، فریقا هدا و فریق حق علیهم الضلاله، یعنی دو تا قسم بیشتر نداریم. این زلالت رو باید جوری آن بگیری که حتی مغضوب علیهم هم بگیره، یعنی زالین هم بگیره مغضوب علیهم هم بگیره، یادتون باشه بعدا توضیح میدم اینا رو. یعنی این زلالت، زلالت عامه، یا در مسیر درستی یا نه، یا نه یعنی زلالت، یا مسیر درستی هستی که تو رو میرسونه به مقصد درست، یا نه زلالت گمراهیه که بعد زلالت هم انشاءالله باز توضیح میدم. یا این آیه آیه 17 کهف، من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. چرا اینقدر روی زلت هدایت الان تمرکز کردن؟ بحث شقاوت هست، سعادت هست، انواع تعابیر هست، اونا هم پابرجاست، اصلا مشکلی هم نیست، بعدن هم میپردازیم بهش. ولی چرا بیشتر به خاطر اهدن الصراط، اهدنایی که آمده. من یهد الله فهو المهتدی، اون هدایت هر کی رو خدا هدایت کنه، و من یضلل فلن تجد له ولیا. یعنی به تعبیری یک دوگانه هدایت و ضلالت. باز هدایت ضلالت، مثلا آیه 178 اعراف، من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. هر کی که خداوند هدایتش کنه فهو المهتدی است، و هر کی خدا ضلالت بده او خسران داره. اصلا البته این آیات الان من نباید بیستم، وقتی اینجوری میگه یعنی مهتدی خسران نداره، به سعادت رسید، ولی ضلالت برای خودش خسران داره و به اصطلاح شقاوت داره. این اصلا توش خوابیده. اینا خیلی هم دوگانه های با تعابیر متعدد هست، عنوان خسران و عنوان فوز و به اصطلاح فلاح، اینا بعدا میگیم اینا انشاءالله، ولی الان بذارید اول درست کنم این دوگانه رو. پس یه هدایت، یه ضلالت، دوگانه. باز مثلا این آیه، آیه 27 رعد، قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. هر کی رو بخواد ضلالت میده، هر کی هم از من اناب باشه رو چیکار میکنه؟ هدایت میده. یا این آیه، آیه 93 نحل، میخونم بیش از این هاست آیات، من چند تاشو میخونم که یقین کنیم این دوگانه است. کلا واضحه، این اصلا من به نظرم جزء بیانات بحث های قرآنیه. هم میدونیم که یا راه درست یا راه غلط، همین خیلی خوب میفهمیم، ولی این رو قرآن داره به ما به اصطلاح مکرر میگه. من تکرر آیات قرآنی رو خیلی معنادار میدونم، قراره تو ذهن این رو حک کنه، به عنوان معیار کلی بکنه. یادتون باشه نوعاً اونایی که تکرار زیاد میکنه قرآن به شکل‌های متعدد، یک مضمون، مضمون مشابه توش نکته‌های هر کدوم نکته‌های فراوانی داره، اونو انکار نمی‌کنه، ولی به یک نکته میخواد اشاره کنه، یادتون باشه میخواد حک کنه تو ذهن، میخواد به اصطلاح تصریح کنه، تأکید کنه. حک کردنش رو بیشتر به خاطر اینکه ببینید مؤمن بعضی از چیزهاست اصلا باید جزء اولیات اندیشهش باشه، نشه هیچ چیزش رو نمیتونه درست کنه. شما میخواید تا هدایت کنید، باید بگید تو یا او، خطتو مشخص کن، این یا آن، این داره چیکار میکنه؟ این هدایت زلال انقدر تو آیات فراوان آمده و این حال رو انجام میده که اصلا احساس میکنه این کسی خیلی اصلا، یعنی مثلا ما میدونیم، هممون میدونیم واقعیته، ولی حالا نکته هایی هست انشاءالله عرض میکنم، فقط اولش شروع کنیم. آیه چند داشتم میخوندم؟ آیه 27 رعد که خوندیم، آیه مثلا 93 نحل، ولو شاء الله لجعلک امتا واحدا ولکن یذل من یشاء و یهدی من یشاء. خدا بعضی ها رو که میخواد هدایت میکنه، بعضی رو ضلالت میده. یا آیه این آیات درست شد؟ این آیات یه دوگانه ای درست کرد به نظرم. خب این دوگانه ابتدا هم از یک جهت آدم نگاه میکنه شاید به یه خونساست، ولی من میگم از اول خونسا نیست. چرا؟ اصلا تا میگه یهدی و یوزل معناش یه خونسا نیست. یه وقت میگه دو راه، یا این راه یا اون راه، هر کدوم. یه وقت میگه نه، این هدایت، اون ضلالت. اصلا تعبیر ادبیات هدایت و ضلالت میخواد چیکار کنه؟ یه راه اصله، یک راه خلاف اصله، یک راه محوره، یک راه خروج از محوره، یک راه اون حقی است که تو رو میرسونه، تو باید این راه طی کنی، اما یک راه است که اصلا راه تو نیست ولی تو میروی. یعنی اینجوری راه تو نیست، که خود این البته بارهای زیادی داره، من انشالله عرض میکنم، ولی اول بذارید. پس اولا یه دوگانه درست میکنه، ولی این دوگانه را همون مایی هم که درست میکنه خونسا نیست، بلکه تأکیدم میکنه. حالا چطور؟ مثلا این آیه رو نگاه کنید، آیه 108 بقره، ام تریدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. شما میخواهید همون جوری که از موسی رو سوالای بنی اسرائیل کردن، شما میخواهید با رسول الله سوالای بنی اسرائیلی بکنید؟ ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. و این کار خلافه، بخواید با چون اون سوالات بنی اسرائیل با لجاجت، با انانیت، با خیلی چیزا همراه بود. الان وقتش نیست، ان شاء الله برسیم به سوره بقره، من توضیح میدم. میگه میخواد اونجوری سوال کنید، سوالای بنی اسرائیلی که میکردن، با اینکه میدونن رسول بی خود داشتن ایشون، با اینکه میدونن خدا، بازم بی خود دارن سوال میکنن. تو میرسیم ان شاء الله در مورد بنی اسرائیل. بعد تعبیر اینجوری میکنه، و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سوا السبیل. هر کس کفر را جای ایمان قرار بده، یعنی بیاد سوالای بنی اسرائیل داره کفر میبرزه، چون در واقع میخواد بگه خدا هرچی بی خدا که داره میگه واضح هم میگه، ایشون جوری میکنه مثل خدا نه باید جواب ما رو بده. سوالای بنی اسرائیلی چلا میرسیم یه جوری صحبت میکنه مثل خدا هم باید جواب ما رو بده، و جوری هست که مثل خدا مثلا بر ما خوب واضح نکرد، بر ما شفاف نیست اینا. این که میشه خداوند میفهم من یتبدل کفر بل ایمان فقط زل سوا السبیل. زل سوا السبیل اصلا میدونی چیکار کرده؟ سوا سبیل رو اصل قرار داده، زله رو برده روش. سوا سبیل یعنی چی؟ یعنی راه مستقیم. راه مستقیم رو اصل قرار داده، زلالت رو برده روش. یعنی محور چیه؟ همین راه سبیل درسته، سوا سبیل راه مستقیمه، اما من زل ازش، زل زل سواسه، زل یعنی از او بیرون میره. به تعبیر دیگر این دوگانه دوگانه خونسا از اول نیست، از اول یکی اصل است و یکی خروج از اصل است. این واضحه، اینایی که من میگم اصلا چیز واضحاته، ولی میخوام اون ادبیات قرآنی هم مفاد هدایت و زلالت، هدایت و زلالت خودش خونسا نبود، همین تعبیری که الان عرض میکنم داره این رو تأکید میکنم. باز آیه دیگر که بتونه این رو توضیح بده، آیه 12 مائده، اونجا صحبت میکنه میثاق بنی اسرائیلی که بسته شد و اون 12 نقیب و بعد دستوراتی خدا میدهد و از اقامه صلات و اینها گفته میشه، و بعد گفته میشه فمن کفر بعد ذلک منکم فقد زل سواء السبیل. هر کس کفر بورزد بعد از این، از به اصطلاح راه درست زلالت پیدا کرد. که نوعا اینجا ها میدونید صحبت مؤمنانی هستن که ایمان آوردند، بعدش در مسیر سواء سبیل هستند، اما بعدش گمراه میشن. ولی ادبیات زلهی که گفته شده میتونه کمک بکنه برای اون چه نکتهی که دنبالش هستیم. اون نکتهی که عرض میکردم خونسا نیست، یعنی به تعبیر دیگه ما مثل یه اصلی داریم. اصلا حالا گفتیم که راه های متعدد هست، سبل متعدد هست اینا، اما یه اصلی داریم که اون اصل، اون راه اصلی که حقیقتا راه اوست، بقیه بیراهی است که راه ما شد. بقیه بیراهی است که راه ما شد. چرا راه ما شد؟ به لحاظ سلوک عام توضیح دادیم، چون خودمون رو داریم این شکلی میسازیم، راه ما شد. اما راه ما شد معناش این نیست که این اصله، اینم راه، اونم راه، نه، اصلش یک راه داریم، اصلش راه اصلی داریم، یک سوای سبیل داریم، یکی هم زلالت از سوای سبیل. من کفر بعد از ذلک، بعد از اینکه اینها اومد، این همه براتون مسائل حل کردیم، ما میثاقم بستید، این هم معجزات به شما نشون دادیم، بعد شما رو این دستورات رو دادیم، تمام دستورات هم واضحه. اون آیه رو میتونید بخونید، آیه 12 مائده رو، من بقیه‌اش رو ننوشتم، از اولش بخونید. میثاق با بنی اسرائیل عقد کردیم، ازشون میثاق گرفتیم، و بعد چی؟ اونها 12 تا نقیب قرار دادیم. خب ما با شما هستیم، اگر اقمتم الصلات با چی؟ آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی و عزرتم و یاریشون هم بکنید و خدا را هم قرض بدید. اگر اینجوری بکنید ما چیکار می‌کنیم؟ لو کفرن نه انکم سیئاتکم، بله، ولی ادخلن نکم جنات تجری، خب که بعد بهشتون هم میبینه. خب فمن کفر بعد، یعنی ما که همه رو گفتیم، میثاق هم گرفتیم بهتون، به اصطلاح حقایق هم که نشون دادیم، معجزات هم نشون دادیم، بعد نقیب هم براتون 12 نقیب قرار دادیم، بعدش هم اومدید براتون تمام دستورات رو گفتیم، این دستورات هم که عرض کردیم، قرض بدید به خدا، نمیدونم زکات، نمیدونم نماز، اینها رو گفتیم. هر کی هم بکنه به بهشت میره. فمن کفر بعد ذلک، کسی که بعد از این کفر بورزه، فقط ذل سواسه، یعنی اینی که گفتم همش راه سوا سبیل بود، اون راه اصلی بود، بقیه گمراهی از سوا سبیله. واضح است داره چیکار میکنه؟ یعنی با این کار سوا سبیل اصل، راه مستقیم اصل، بقیه میشن چی؟ به اصطلاح به عنوان خروج از راه. پس اگر میگیم دو راه داریم، یا راه درست یا راه کج، اما راه درست اصل است، او میشه چی؟ فرع او. باز در آیه یک ممتحنه اونجا رو اگر بتونید بخونید، صحبت با دشمن همکاری کردن و با دشمن دوستی کردن و پنهانی باش رابطه برقرار کردن و ایناست که بحث اجتماعیه. خداوند میگه این کار نکنید. بعد میگه و من یفعله منکم، هر کسی فقط زل سواء السبیل، از راه مستقیم در رفته، سواء سبیل در رفته، یعنی این اصل اون زله. بعدش آیه رو بخونه، تسرون الیهم بالموده، بیایید و پنهانی باشون به اصطلاح ارتباط برقرار کنید. بعد و من میدونم شما چه چیزی رو پنهان میکنید، چه چیزی رو آشکار میکنید. و من یفعله منکم، بیایید این پنهانی باشون ارتباط برقرار کنید، فقط زل سوا از راه درست در رفتید. من میخوام یعنی به تعبیر دیگر سوا سبیل رو از قرار میده، او رو از او بگیر. باز آیه دیگر بخونم خدمتتون، آیه 117 انعام، در اونجا اینجوریه، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. یک مهتدی قرار داد، یکم یضل عن سبیله قرار داد، یعنی به اصطلاح مثل که یه هدایتی است که مال سبیل حقه، یکم زلالت عن سبیله. زلالت عن سبیل تو گفته میشه یعنی چی؟ یعنی به تعبیر دیگه سبیل اصل است و او گمراهی از راه است. اصلا لفظ زلالت توش گمراهی خوابیده. بچه تو ما میگیم این عنوان یک راهه، سلوک، سبیل، سبول، راه هست به لحاظ چی؟ اون به اصل سلوک عام راه هست، ولی از یک جد بیراه هست. چرا؟ چون گمراهی است، یعنی در رفتن از راه هست. میخوام میگم خود بار هدایت و زلالت توش این خوابیده، و هم یزل و ان سبیله، ان سبیله یعنی در رفتن از راه حق، تازه سبیل حق تازه میشه، سبیل خدا میشه تازه میشه به عنوان زلالت. یعنی ما مثل یه اصل داریم. باز بذارید آیه دیگر خدمتتون بخونم. نه نه، بحث خونسا اینه، گفتی خود دو تا راه، یک راه این ور، یک راه اون ور. بعدا میخوام این اصلا نباید بگیم دو راه، باید بگیم یک راه اصلی، یکی خروج از راه هم که باز خود چون کنشیست که انجام میدی شد برای تو راه، ولی راه نیست، او بیراه هست، اصلا او راه نیست. واضح است؟ دنبال اینیم. یعنی به تعبیر دیگه ما از یک طرف گفتیم چی؟ شما هر کنشی که انجام میدید میشه سبیل. اون آیه چی بود خوندم؟ ولا تتبعوا و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل. سبل یعنی راه‌های دیگر. خب اونا رو به عنوان سبل دانستید، خداوند میفرماید سبله، یا نجدین به عنوان طریق دونستیم، درست؟ ولی از یک طرف خوب که نگاه کنیم با یه دوگانه روبرو هستیم، یعنی به تعبیر اون سلوکان به دوگانه تبدیل میشه، زلت و هدایت. و باز دقت که میکنیم میبینیم دوگانه نمیخواد بگه هر دو راهه، میخواد بگه برای تو راه شد ولی گمراهی راه نیست. راه شد چرا؟ چون تو مسیر رو داری باش تقیم میکنی به جهنم بیری، این راه نیست که. درست میگیم آقا تو از این راه اصلی در رفتی، رفتی اون بر افتادی تو چاله. خب این مسیر تو شد برای چاله رفتن، مسیر تو شد، اما راه نبود که، اون چاله بود. بله، کمالات و خدا و اصلش محورش فطرت و اینا رو انشاءالله عرض میکنم. پس ببین میخوام چی کار کنم؟ میخوام اینو بگم، بحث سلوک عامو کردیم، به یه دوگانه میرسیم، دوگانه هدایت و زلالت، که اصلا خود اول لفظ هدایت و زلالت توش خوابیده. تا میگید هدایت و زلالت یعنی یکی که در عین اینکه انسان با کنشش انجام میده از مسیر حق در میره مطرح میشه. مسیر حق اصلشه، اصلش این راهه، اون اصلا راه نیست، ولی تو رفتی شد راه تو، تو غلط انجام دادی شد راه تو، تو این مسیر رو رفتی اونجا افتادی تو چاه. خب بالاخره تو چاه افتادی، اینکه اصلا راه نبود که، اما در عین حال چی شد؟ راه تو شد. سبل اگر گفته میشه خداوند در مورد زلالت هم عنوان سبل داده، سبلی که چی؟ گمراهیه نه راه. یادتون باشه این زلالت یعنی، زلالت یعنی چی؟ یعنی از راه اصلی در رفتن. پس ما دو تا راه داریم، یه راه درست یه راه نادرست، اما راه نادرست در واقع چی؟ انحراف از راه درست است، در رفتن از جاده درست است. این اصلشه که این باعث میشه چی؟ کنش انجام میده میشه سبیل او، میشه فلا تتبع السبل، اون سبل که داره، و الا چی؟ اصلا راه نیست، بیراه است. و اصل و محور کیه؟ یعنی میخوام بگم یه دوگانه است که محور اصلیش هم کیه؟ همان به اصطلاح سواء سبیله، همون صراط مستقیمه. الان آیه دیگری میخوام که اصلا تصریح کرده به صراط مستقیم، سواء سبیل هم یعنی صراط مستقیم. ولی الله اجازه بدید آیه 39 انعام، والذین کذبوا به آیاتنا، کسانی که تکذیب آیات ما میکنن، سمون بکمون فی الظلمات من یشاء الله یزلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. اینجا چیکار کرده؟ میگه اونایی که تکذیب آیات کردن سم میشن، به اصطلاح دیگه کر میشن، بکم میشن، لال میشن، فی الظلماتن. بعد اینجور من یشاء الله یذلله، من یشاء الله مشیت خدا که زلالت میشه، یعنی همون کسی که تکذیب میکنه خدا او رو به زلالت یذلله، زلالت. بعد در کنار چی؟ و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، هر که بخواهد تو صراط مستقیم قرار بده، هر که بخواهد در چی قرار میدهد؟ در زلالت. یعنی یه راه صراط مستقیم داره، یکی از زلالت. یادتون باشه این زلالت زلالت عامه. چرا؟ چون مغضوب علیهم و زالین، زالین زالینه در برابر مغضوب، هر دو ذیل این زلالت قرار میگیره. این زلالت زلالت عام الان دارم میگم، ولی چی کار کرده؟ یکی رو قرار داده زلالت، یکی رو قرار داده راه مستقیم، من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. میخوام اینو بگم، اصلا اگه خوب بخوام بگیم، ما یه صراط مستقیم داریم، یه سواء سبیل داریم، و یکی هم خروج از صراط مستقیم، زل عن سبیله. دقت میکنه؟ و به تعبیر یزلل هو من یشاء یجعل علی صراط مستقیم. این بیان ایشون. خب تا اینجا پس این معنا رو گرفتیم، استحصال کنم تا بحث بعدی شروع کنم. پس عملا ما میتونیم بگیم سلوک عام گفتیم، همه میتونن راه‌های متعدد داریم، بعد به دوگانه تقسیم میشه، اولا دوگانه حق و باطل، دوگانه راه درست و راه کج، دوگانه نمیدونم هدایت و زلالت، دوگانه میشه. ولی خوب که نگاه میکنیم این دوگانه همون یگانه به اصطلاح اصل داریم که از او خروج که میکنیم میشه به عنوان دوگانه. به لحاظ کنش که انجام میدی، خروجی که میکنی و راهی که به حسب او حرکت میکنی، به حسب این کنش میشه راه تو، یک راه دیگر پیدا، و الا عملا راه نیست، بیراه هست. تا اینجا رو گفتیم، حالا از اون بعد باید بگیم چه سریه که باعث میشه ما با یکی اصل به عنوان محور روبرویم و بقیهش میشه چی؟ غیر محور. اگه خوب نگاه کنیم، یکی به حسب خداست، یکی به حسب بهشت و جهنمه که بعد همین رو به هم برمیگه، یکی هم به حسب فطرت و انسانه. اینا رو باید یک به یک توضیح بدیم چرا اون اصل اینها بقیه میشن چی؟ یا یعنی به طبیعه دیگه، چون انسان خونسانیست، چون انسان کمالی دارد، چون فطرتی دارد به او یه جایی باید برسه که رسید و به ها نرسید چه بد شد. اون فطرتی که بهش میگه راه این است فقط، اون خداست که رسیدن به خدا و تقرب به خداست که محور. حالا من اینا رو انشاءالله توضیح میدم، الان فقط میخوام پایه رو بذارم. وقتی این رو گفتید از بعد دیگه باید اینجوری توضیح بدید چه چیزی ما را باعث میشه که بگیم محور اصلی داریم، فقط این محوره که اگه اینو تهی کردی درست میشه، اگه خروج از این کردی میشه زلالت. یعنی راه بعد، راه بعدی که اگر میگیم همه زیر سر محور اصلیشه، چرا انسان خونسا نیست؟ انسان فطرتی داره و کمالی داره که کنش مناسب با این فطرت او را به کمالش میرسونه، و هرگاه از این کنش مناسب با فطرت دست کشید میشه زلالت، یعنی از فطرت دور شد، از راه اصلی خودش دور شد، راه اصلی خودش، راه فطرت خودش. اینا رو انشاءالله میرسیم. من یکی دو تا رو میخونم، حالا هنوز یکم وقت داریم. آیه 15 اسراء میفرماد من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من زل فانما یزل علیها. هر کسی هدایت پیدا کرد فانما یهتدی لنفسه، به نفع خودشه، و من زل فانما یزل علیها، بر علیه خودش زلالت کرد. یعنی به تعبیر معیار چیه؟ خودش با خودش داره چه جوری عمل میکنه. تو چیزی در درون داری، اون چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها، که اگر بر اساس او کردی لنفسه هست، به نفع تو، نکردی بر علیه تو. باز آیه دیگر رو بخونم خدمتتون، آیه 117 انعام. ان بله ان ربک هو اعلم، هو است دیگه نیست، ان ربک هو، من ننوشتم اینجور، آیه 117 انعام هو است دیگه، بله ان ربک، من اینجور چون اینجوری ننوشتم، ان ربک هو اعلم من یزل عن سبیله، بله این خوندیم آیه، بله من یهد، بله آیه ببخشید، آیه 108 یونس، آیه 108 یونس، یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. تعبیر اینم خیلی عالیه، حق و باطل، حق و باطل، گرچه صحبت آیه قرآن است مثلا نازل شد، جاءکم الحق یعنی حق و باطل، حق و باطل، یعنی به تعبیری یا باید صحبت حق و باطل رو کنیم، یا باید صحبت فطرت انسان رو کنیم، یا باید صحبت بهش و جهنم رو بکنیم، یا باید صحبت خدا رو بکنیم. اینا 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 ایناست که اصل رو برای ما مشخص میکنه. میگه یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، حقی از ناحیه خدا آمد، یعنی به اصطلاح این آیات نازل شد. فمن اهتدا یعنی هدایت بر اساس این آیات که حقه، فانما یهتدی لنفسه و من زل فانما یزل علیها. خیلی واضح که چی؟ اگر هدایت داشتی به نفع خودته، اگر زلالت هم داشتی به علیه خودته. چرا؟ چون انسان فطرتش بر اساس حق و باطل سامان یافته، فطرتش بر حقه، میخواد به حق برسونه، و از فطرت که خارج شدی میشه چی؟ باطل. حق و باطل، فطرت، مسئله چی؟ خدا، مسئله بهش جهنم. من انشاءالله به بهش جهنم و اینا هم اشاره میکنم. الان باز بخونم این آیه رو ببینید، آیه 286 بقره، لها ما کسبت و علیها مکتسبت. صحبت عمل، عمل، خب عملی که ما میکنیم، همین بحث عمل بود، گفتیم بستر بحث ما اصلا در سلوک چی بود؟ عمل بود، عمل آن کسب داریم میکنیم، کسب، اما یه کسبیست به نفعشه اونجایی که خیره، اما بعضی موقع از کسبیست با زحمت چون موافق فطرت نیست و علیها مکتسبت، اکتساب باب افتعال با یک نوع تجشم همراهه، یعنی با زحمت داره این کارم. چرا؟ چون بر اساس فطرت نیست. واضح هست؟ این تعبیری که در قرآن آمده راه رو برای ما باز میکنه. ما الان این مقدار، چون دیگه باز وقت ندارم، دیگه همین مقدار میستم. پس ببینید ما رسیدیم به دوگانه، در دوگانه هم دیدیم بحث سلوک کردیم، که سلوک دوگانه میشه، در سلوک دوگانه هم دیدیم یا یکی اصله، یکی در واقع خروج از اصله، و این همون باعث شد اصلا ادبیات هدایت و زلالت اصلا به این معناست، و بلکه توش هم تصریح کرده یزل عن سبیله، تعبیر کرده خداوند سبحان در جایی مثلا فرموده یزل عن سبیله، لذا اصل و فر پیدا میشه، اصل و فر تعبیر خوبی نیست، اصل و خروج از اصل مطرح میشه، و اینم زیر سر چیه؟ چرا اینجوری دوگانه پیدا میشه که ما اصلا بگیم یه راه، یکی اصلا راه نیست اصلا، در عینی که مسیر ما شده، و اون چیه؟ راه باید انسان رو به کمالش برساند، به مقصدش برساند. خب ما این مقصد از کجا میفهمیم داره؟ فطرت. اینو خوندم. ما از کجا میفهمیم مقصد چیه؟ خدا. مقصد چیه؟ فوز و فلاح در بهشت یا به اصطلاح چی؟ خسران در جهنم. این معیار، اینه معیار اصلی، اینه. و این همون چیزیست که آمده تبدیلش به سوره والعصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این طرحی که الان وجود داره به نظرم خیلی کمک میکنه، اصلا ما را به یک هویت میاد. ما غیر از صراط مستقیم اصلا راه نداریم که. غیر از صراط اصلا راه نداریم، غیر از این راه حق راه نداریم اصلا که. اصلا غیر این اصلا راه نداریم. راه نیست که. از یک جهت راه هست به نفس کنش ما، ولی از یک جهت راه نیست، چون اصلا ما به حسب مقاصدی که داریم، کمالاتی که داریم، مثلا اون راه نیست که، اون بیراه هست، اون چاهه. باز هست اون راه نماه راه به شکل راهه، مانند راه، ولی راه نیست. ولی در این حال ما راهمون رفتیم، خلاف کردیم، نعوذ بالله. راه رفتی ولی راه نیست. اما این چی؟ حقیقتا راه، اصلا جز صراط چیز به بی خود نیست. حالا بعدا انشاءالله علوم بی خود نیست. در فرهنگ قرآنی صراط مستقیم انقدر گفته میشه واسه میگه اصل اینه، اصلا غیر این راهی دیگه نداره. بقیه خروج از صراط مستقیمه، بقیه خروجه. دقت میکنه که انشاءالله عرض میکنم، حالا در احادیث هم میرسیم اگر وقت کردیم، از احادیث هم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.